همچون هفته قبل در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب آقای دهنوی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای دهنوی، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من به خدمت بینندگان خوب و عزیز و صمیمی برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله بهمون کمک بکنه همچون گذشته بحث مفیدی رو برای عزیزان داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. هفته ای که گذشت هفته ویژه ای بود برای برنامه گلبرگ. مناسبت مبارکی در بین این هفته بود، روز یک شنبه سال روز ازدواج مبارک حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که ویژه برنامه گلبرگ رو تقدیم حضور شما کردیم و سه شنبه شب هم حدود ساعت 11 شب تکرار برنامه‌های روز یک شنبه رو تقدیم حضور کردیم. میخوام تشکر ویژه کنم از عزیزان که این هفته لطف ویژه‌ای هم داشتن به برنامه گلبرگ. در طول هفته‌ای که گذشت حدود 12,000 نفر با برنامه در ارتباط بودن و فرمایشاتشون رو برای ما فرستادن به شماره 20339 که همین الان هم میتونید برای این شماره ارسال پیامک داشته باشید و بیش از حدود 110,000 نفر از عزیزان هم در مسابقه برنامه گلبرگ شرکت کردند که نشان دهنده لطف و عنایت شما عزیزان هست به این برنامه. از همه شما متشکریم و متشکریم و متشکریم. اما در برنامه روز یک شنبه که تقدیم حضور شد، در ابتدای برنامه توفیقی داشتیم و استفاده کردیم از محضر مبارک حضرت آیت الله مهدوی کنی و از فرمایشات ایشون فیض کامل رو بردیم. بخش دوم فرمایشات ایشون که حاوی نکات اخلاقی است و در مورد ازدواج جوانان امروز تقدیم حضور میشه، با هم میبینیم و برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالى خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرآن میگه وجعل بينكم، بین زن و مرد ما طبیعتا موده و عشق و جاذبه قرار دادیم که اساس ازدواج اصلا این محبت، چون اگر این محبت نبود کسی به دنبال ازدواج نمی‌رفت، چون بالاخره مشکلات در زندگی هم هست. و این مودت در اصطلاح قرآن اون محبتی رو میگویند که خالص باشه، عاشقانه باشه، مشروب به چیزهای دیگه نباشه. یعنی واقعا زن و شوهر یک دیگر رو بخوان، نه به عنوان دارایی، نه به عنوان چیزهای دیگه و چیزهای دیگه. این میشه مودت. اگر ازدواج با مودت باشه اون وقت ازدواج جالب میشه. من همیشه گفتم در عقدهایی که میخونم به جوانها میگم غالبا یا همه اونهایی که ازدواج میکنن مسلما اول با این مودت و عشق و علاقه ازدواج کردن، کسی اونها رو مجبور نمیکنه. ولی مهم این است که این مودت بماند و بلکه شکوفا بشود. اگر این ازدواج که با محبت شروع شده این محبت روز به روز بهتر و خالصانه تر بشه، اون وقت میبینید زندگی چقدر شیرین میشه. در زندگانی که محبت باشه آدم ممکنه یک شب هم گرسنه بخوابه. در زندگانی خانوادگی که محبت باشه ممکنه انسان در یه خانه کوچیکی هم زندگی بکنه. ولی اگر محبت نباشه، اگر کاخ عظیمی هم داشته باشید، در اون کاخ بزرگ زندگانی تاریک میشه. لذا جوانهای عزیز، من از شما این رو میخوام توصیه میکنم به شما که ازدواج را اولا با محبت شروع کنید. محبت غیر از عشقهای زود گذر است که یک نگاهی کردیم و این محبت نه، بلکه اون که جاذبه‌ای باشه که ماندگار باشه. اون جاذبه ماندگار یک هنر هم میخواد برای نگهداریش. اگر بتوانید این محبت رو حفظ کنید، ببینید چه کانون گرمی دارید و همه بستگان و قومخشا و همه بستگان هم همه میان استفاده میکنن و فرزندان خوبی هم تربیت خواهید کرد. در ضمن این، خب چگونه ما این محبت رو و این عشق رو حفظ بکنیم؟ خود خدا راهنمایی کرده، میفرماد ما بین شما رحمت قرار دادیم. رحمت یعنی گذشت، رحمت یعنی خوبی های یک دیگر رو ببینید و بدی ها رو فراموش کنید. چنان که خداوند رحیمه، یعنی چه؟ خدا رحیمه، از ما خیلی بدی ها میبینه ولی ما رو زود نمیگیره عذاب بکنه. در یه آیه از قرآن جمله آخر بنده باشید، می‌فرماد ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى، می فرماید که ما اگر بخواهیم به گناه بندگان خودمون اونها رو بگیریم و عذاب کنیم، هیچ موجود زنده ای رو در روی زمین نخواهیم باقی گذاشت، حتی دابه های ریز و از گرک میکروب ها و باکتری ها که در خدمت انسانان همه رو از بین میبریم. ولیکن می فرماید ما که خدای رحیم هستیم شما را به زودی نمیگیریم. چیکار میکنیم؟ به شما مهلت میدیم تا خودتون رو اصلاح کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، خیلی متشکرم از شما عزیزان بیننده و سپاس ویژه خودمون رو از همینجا خدمت حضرت دکتر الله مهدوی کنی ابلاغ میکنیم که عنایت داشتن به برنامه گلبرگ و دقایق وقتشون رو به ما اختصاص دادن و از همکار خوبم آقای نوبهار که زحمت تهیه این گفتگو رو کشیدن. اما از رو فرمودید که بی فوت وقت از مجال محدود برنامه استفاده کنیم برای پرداختن به فرمایشات شما عزیزان. خدمت شما عرض شود که جناب دهنوی، ما از جلسه قبل از ویژه برنامه در حقیقت وارد موضوع آسیب شناسی خود مبحث ازدواج شدیم و سعی کردیم حالا آسیب ها و آفت هایی که در این حوزه وجود داره رو به گفتگو بگذاریم و در این ارتباط صحبت کنیم. فکر می‌کنم لازم باشه شما مقدمه‌ای بفرمایید، بینندگان عزیز هم بیشتر وارد فضای بحث بشن و بعد سوالات عزیزان رو من خدمتتون می‌خونم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بندم از فرمایشات بسیار ارزشمند جناب آقای مهدوی کنی تشکر میکنم و خیلی استفاده کردیم واقعا نفس گرمیش. خدمتتون عرض بکنم همینطور که بزرگواران خانم ها آقایون یادشون هست اگر استحضار داشته باشن، ما وارد همینطور که فهمون جناب آقای آرپناهی وارد بحث آسیب شناسی ازدواج شدیم. یعنی یه سری انحرافات، عقیده های اشتباه و نادرست و در مواردی خرافات که اینا واقعا گاهی اختلال در نظام ازدواج اصلا و در فرایند خواستگاری ایجاد میکنه. من یادمه که در مورد سوالات بی مورد اشاره کردیم که شما سوالای بی مورد نپرسید، این که آیا شما دوست دختر داشتی یا نداشتی، مگر حالا در موردی که گفتم توی تحقیقات یه مثلا مشکلی پیش اومده باشه، حالا دغدغه‌تون میخواید از بین ببرید، وگرنه اگر چنین چیزی نبوده نباید سوال کرد راجع به این که شما چه گناهانی مثلا مرتکب می‌شدی، اینا اصلا شبهه شرعی داره، نباید ما سوال بکنیم. در مورد این که مثلا چجوری مسلمون شدی، اصلا چند تا خواستگار داشتی، یا خانم از آقا بپرسن که چند تا خواستگاری شما رفتی، اینا سوالات بی موردیه، اشتباهه یا آسیبه. مورد دوم جزئیات زندگی خودتونه. لازم نیست عزیزان شما جزئیات زندگیتون رو بگید، به دلیل اینکه دغدغه ایجاد می‌کنه، طرفتون به تردید میفته، دچار شک میشه، اصلا زمینه وساوس شیطانی فراهم میشه. مهمتر از اون، اصلا اون برداشت خواهد کرد که شما یه مشکلی دارید 100 نمره و الان دارید 95 نمرش رو عرض میکنید، دارید 5 نمرش رو میگید. گاهی من پرخاشگری میکنم، خب گاهی همه پرخاشگری میکنن، من گاهی دچار استراب میشم، لزومی نداره. بعضیا به عنوان صداقت 100% در زندگی میان تمام جزئیاتو میگن، این یک آفت، یک آسیب، مشکل درست میکنه. و عرض کردیم نامزدی های طولانی، سالی داشتیم که 2 سال بنا داریم بریم و بیاییم و که عرض کردیم اشتباهه. همینجا عرض بکنم چون در مواردی به عناوین دیگه نامزدی ادامه پیدا میکنه، طولانی میشه، مثلا نشون کردن، شیرینی خوردن، انگشتر تو دست کردن و مواردی از این قبیل، فرقی نمی کنه. شما مهم اینه که به هر حال عقد نکردید، محرم نشدید و الان دارید یک مدت طولانی رو با این عناوین میخواهید سر کنید و این خطرناکه، به ویژه برای دختر خانم. یعنی من به خانواده‌های عزیز دختر خانم‌های خوب عرض میکنم این کارو نکنید. شرایط آدم‌ها عوض میشه، آقا سربازی میرن برمیگردن، نظرشون برمیگرده، دختر خانم دانشگاهشون رو تمام میکنن، مدرک لیسانسشون رو مثلا میگیرن، نظرشون حالا برمیگرده. این کارو نکنید، اینا هم اشتباهه. حتی توصیه ما اینه که شما اگر عقد میکنید ثبت کنید در دفتر. ما توی پیامک ها خیلی موارد اینجوری داشتیم که ما عقد کردیم ثبت در محضر نکردیم و آقا یا حالا خانم در موارد متفاوت هست، ولی این مورد مربوط به یک آقای عزیزی بودن که بعد نظرشون برگشته و دختر ما هیچ حق و حقوقی شاملش نشده. خب شما اشتباه شما مادر عزیز و پدر عزیز این بوده که ثبت نکردید، در محضر ثبت بکنید. حتی بعضی اونقدر حساسن که نمیذارن بیشتر از حتی یکی دو روز و چند روز بگذره، یعنی این حساسیت هست. شب بله برون که حرفا زده شد دیگه، حالا فرداش دو روز دیگه، سه روز دیگه، دیگه حالا چهار پنج روز بعدش حتما. و بعضی حتی اونقدر حساسن که همون نیمه شب عاقد میارن و ثبت در دفتر اسناد رسمی میکنن. اینا تعدادی از آسیب ها دیگه، حالا آسیب های دیگه هم هست و مشکلاتی که جناب آقای آرپنایی میفهمند و خدمت
بزارد. فقط در این موردی که فرمودید سریع مراسم عقد رو انجام میدن، خیلی وقتا شاید مانع برگزاری اون مراسم مثلا مجلل عقد باشه که بعضی جاها رسم، البته خب باز به عقد بعضی جاها کمتر به مراسمش اهمیت میدن.
اصلا اما بحث مراسم آقای آرپنایی نیست دا.
الان بحث عقد نمی کنند.
خب ببینید منافاتی نداره، حتی اگر به هر علتی نتونن مراسم بگیرن ولی عقد بکنن، یعنی ثبت میشه توی طبیعیه. خب بلافاصله این شب بله برون بوده، فردا میان توی دفتر اسناد رسمی ثبتش میکنن، همون شبش که مراسم نمیگیرن. لختا مقدماتش فراهم بشه، حالا اونایی که میخوان تو منزل آماده کنن، تالار میخوان بگیرن یه زمانی میگذره.
لازم چه لازم این است که این آفت در واقع عقد نکردن و طولانی شدن دوره نامزدی و آفتی که اشاره کردید، لازمه که اینو مقایسه کنیم با این نکته که ما امروز عقد کنیم و مثلا یک ماه بعد مراسم عقد رو برگزار کنیم یا مهمانی مربوط به عقد رو بدیم.
بله.
به نظر میاد که آفت اولی بیشتر باشه.
قطعا همین جوره و ما این کار رو حتما بکنیم تا اون مشکلات قانونی. البته ببینید حالا کسی که واقعا شیرینی خورده، انگشت در دست این دختر خانم کرده، یا فرض بفهمید نشون کرده، یا قول داده، یا نامزدی شروع کردن، واقعا این اخلاقا کار غلطیه که حالا زیر قولش بزنه. کار خلاف اخلاقه، اخلاق حکم میکنه، ولی این بارو حقوقی نداره، این شرعا و قانونا مشکلی نداره که به هم بزنه، چون جایی ثبت نشده. شرعا و قانونا مشکلی نداره، تعهدی روی دوش او نمیاره، ولی اخلاقا تعهد میاره. نمیخوایم بگیم که این کارو شما، ما میخوایم بگیم که این کارو نکنید، اما احتیاط کنید چون در مواردی ممکن این اتفاق بیفته.
متشکرم از توضیحات شما. آقای دهنوی، بخش زیادی از سوالاتی که به دست ما میرسه، درصدی از اونها، شاید مثلا نزدیک به 5% 10% از کل سوالات در مورد موضوع بسته شدن بخت هست. و حالا من بخوام موردش رو بخونم، دختر 23 ساله‌ای هستم که تاکنون هیچ خواستگاری نداشتم و میترسم بختم بسته شده باشه، باید چیکار کنم؟ و موارد مشابه در سن‌های مختلف از سنین پایین تا سنین بالا.
ولی یعنی اونقدر این پیامک‌ها زیاد بود در این دو سه ماه اخیر که عزیزانی که دیرتر به ما پیوسته بودن و اون بحث مسئله بخت رو و عواملی که خواستگار نمیاد نشنیده بودن، اونقدر زیاد بود که ما هر هفته که اینا رو می‌خوندیم شرمنده می شدیم، عرق شرم بر جبینمون بود، ولی چاره ای نداشتیم چون بحث رو قبلا گفته بودیم و الان دیگه فکر میکنم مناسب باشه. من حالا از عزیزان و بزرگوارانی که بحث براشون حالا نکاتی که عرض میکنم جاهاییش ممکنه تکراری باشه عذرخواهی میکنم، اونایی که همیشه پیگیر بودن و همراه ما بودن، اما چون بحث مهمیه گمان میکنم برای همونایی هم که شنیدن بی خالی از فایده نباشه. ببینید دخترای خوبی که خواستگار ندارید، خواستگار نداشتن یک خانوم الزاماً به معنای بسته شدن بخت نیست. البته اونم اگر به سن ازدواج رسیده باشن، در مواردی اصلا به سن ازدواج نرسیدن و دغدغه دارن. ما پیامک داشتیم از تهران ها، نه حالا بعضی از مناطق کشور 15 سالگی هم دیگه یه جورایی واقعا دغدغه دارن دختر خانوم ها، نگرانن که چون میبینید که خیلی کوچکتر از اون اصلا عروس هم شدن و ازدواج کردن. من از تهران کلان شهرها بنده مورد داشتم، خانم 14 ساله 15 ساله که آقای دهنوی به شدت من نگرانم و گمان میکنم بختم و بستن و چون هیچ خواستگاری تا حالا نداشتم. خب دختر عزیزم شما هنوز 14 سالتونه 15 سالتونه، شما تو تهران داری زندگی میکنید، کلان شهری که قاعدتا سن ازدواج خیلی بالاتر از این حرف هاست. بنابراین نگران نباشن اونایی که حالا این سن هنوز سن ازدواج. من فرضم اینه که اصلا شما خانم محترم به سن ازدواج رسیدید و خواستگار ندارید. خواستگار نداشتن دلیلش بسته شدن بخت نیست. این فکر اشتباهیه. درصد بسیار کمی ممکنه واقعا چنین چیزی باشه. درصد بسیار زیادیش چیزای دیگه است، علل دیگه است. مشکل اینه وقتی ما باورمون شد که بختمون رو بستن، یه خانم باور بکنن که بختشون رو بستن، قطعا این باور روی عمل کردشون اثر میذاره. چون ما همیشه عملمون پیامد فکرمونه. شما فکرتون اینه، باورتون اینه، روی عمل کردتون اثر میذاره. به گونه ای عمل میکنید که دیگه خواستگارم براتون نمیاد. در حقیقت شما خودتون دارید خواستگاراتون رو یه جورایی منصرف میکنید که حالا عرض خواهم کرد چی جوری اثر میذاره روی عمل کرد. پس این فکر رو اصلاح بکنید. خواستگار نداشتن دختر خانمای محترم عللی داره. یک، قصور و تقصیر خود دختر خانم ممکنه خدای نخواسته یک رفتار خلاف اخلاقی داشته، یک رابطه ناشایستی داشته، خبطی خلاصه کرده، خطایی کرده و الان لو رفته و میدونن مردم محله اینا میدونن، لذا نمیان به خواستگاریشون. خب ایشون چیکار کنه بنده خداییشون؟ دیگه حقشون اینا، حالا اشتباه کردن، الان توبه هم کردن، به درگاه خدا هم تضرع و زاری کردن، ایشون دیگه نباید ازدواج کنن. ما توصیه‌مون به این جور خانمایی که چنین سابقه متاسفانه شاید بگیم تاریکی براشون حالا ایجاد شده، یه مدتی صبر بکنن و سعی بکنن اصلاح کنن. مطمئنن اگر توی رفتارشون دقت کنن، رفتار شایسته‌ای داشته باشن، با تجربه این که توبه هم کردن، خدا هم کمک میکنه، مؤثر واقعی خداست، خدا هم ذهن دیگران رو پاک میکنه و دیگران هم وقتی ببینن نه الان یک سال این خانم به راه سر به راه میره میاد و نگاهش رفتارش اینا رو دقت میکنه، بدونید خواستگار میاد براتون. این یک. دو، خود دختر خانم قصور و تقصیر ندارن، خانوادهشون قصور و تقصیر دارن. پدر برادر متاسفانه ممکنه به راه خطایی رفتن، به راه اعتیادی رفتن، خدای نخواسته جرمی رو مرتکب شدن، رفتار ناهنجاری دارن. خب این چی کار کنه؟ این دختر خانم چه گناهی کرده که به خاطر پدر و برادر؟ خب ما اینجا به پدرها و برادرها عرض میکنیم عزیزان، شما بیاید خودتون رو اصلاح کنید. به هر حال دختر شماست آقای عزیز، خواهر شما، و شما میدونید الان خواهرتون به خاطر شما خواستگار ندارن. پدر میدونن که این دختر عزیز به خاطر پدر خواستگار ندارن، سعی کنن خودشون رو اصلاح کنن. سه، یه مشکل جسمی، اصلا نقص عضو. دختر خانمی هستن عزیز و خوب، همه ویژگی‌های اخلاقی خوب رو دارن، مهربانن، عفوفن، قانعن، سازگارن، وفادارن، متدینن، مؤمنن، خانواده هم خانواده اصیلی هن، نقص عضو دارن، یا یه مشکل جسمی دارن، یا اصلا ضعف زیبایی زیاد دارن، یعنی دیگه خیلی خیلی از نظر زیبایی سطحشون پایینه، خواستگار ندارن. خب چی کار کنن؟ ایشون ازدواج نکنن؟ ما توصیه‌مون اینه که بیان رو خودشون کار کنن، توانمندی هاشون رو بروز بدن. خیلی استعداد شما دارید، بیاین استعداداتون رو بروز بدید در مقوله هنر، ورزش، صنعت، علم. علم اصلا همین شما درس بخونید به جایی برسید، بدونید خیلی وقتا این توانمندی ها اون نقص ها رو جبران میکنه، میپوشونه. واقعا ما مواردی داشتیم که آقایون محترمی به خواستگاری خانم های محترمی رفتن که یه مشکل این چنینی داشتن، ولی چون یک به هر حال ویژگی بارزی داشتن، به قول حضرت علی پوشونده و جبران کرده. چهار، محله نامناسب. خانواده محترم توی محله نامناسبی هست. خب چه کنیم آقا؟ هجرت کنید، هجرت کنید. یه وقتی ما اینو گفتیم کلی پیام اومد که آقای دهنوی شما خبر نداره وضعیت مالی ما، نمیتونیم. خب اینا دیگه ببینید اهم و مهمایی است که ما باید تو زندگیامون داشته باشیم. واقعا من حتی میتونم توصیه کنم، ممکنه شما مثلا الان توی محله نامناسبی هستید، توی خونه یه فرد بفهمید 100 متری دارید زندگی میکنید، مثال ها، این خونه رو بفروشید برید توی محله مناسب 50 متری، توی خونه 50 متری زندگی کنید که این مشکل حل بشه، ترجیح داره. و حتی عرض کردم هجرت و نگفتم مهاجرت، چون هجرت یه بار مثبتی داره، مثل این که بعد روز قیامت میگن که چرا نماز نخوندی؟ میگه حاکم جور نمیذاش. خب میگفتن چرا هجرت نکردی؟ هجرت میکردی به جای میرفتی تا اجازه میدادن که عبادت بکنی، واقعا بار مثبت داره. علت پنجم، انزواجویی خانومه.
این نکته رو در بین فرمایش شما عرض کنم که موافق هستید حتما که وقتی میگیم محله خوب، منظور محله فقیر نشین و مثلا پایین شهر بالا شهر اینا اصلا نیست.
ابدا.
ممکنه حالا این خلجان در ذهن بعضی ایجاد بشه. بفهمید که حالا من مشخصه های یک محله بد برای زندگی چیه. چون دغدغه بعضی خانم‌ها این بوده که ما چون مثلا در محله فقیر نشین، در حالی که شاید شریف‌ترین انسان‌ها همسایه‌های اونها باشن.
اصلا به نظر من اونقدر قضیه روشنه که واقعا نیازی به توضیح نداره. بله محله بد و نه محله فقیر. آخه کی گفته اینو؟ به قول خود عزیز خودتون جواب دادید. واقعا به نظر من اصلا نیازی به توضیح نداره. ما منظورم محله فساده. ببینید این محله‌ای که به هر حال قاچاقچی معتاد همه ریختن اونجا، مشخص خلاصه وضعیت این محله که معروفه به یک محله نامناسب، بدنام. بله پنج
بود من عرض کردم.
بله پنج انزواجویی. بله. خود دختر خانم انزواجو هستن، خودشون یه سنی الان رفته ازشون گذشته، متاسفانه در محافل شرکت نمی کنن، یه جورایی خجالت می کشن. خب دختر عزیز این اشتباهه، شما این کارو نکنید. گاهی متاسفانه در مواردی پدر و مادر اعتقاد اشتباهی دارن که دختر خوب اونیه که آفتاب و مهتاب او رو نبینه. خب من عرض میکنم چرا آخه، چه دلیلی داره؟ دختر شما اگر دختر خوبیست، عفیف، پاکدامنه، حجابش، اخلاقش و ضوابط شرعی رو رعایت میکنه، چرا آفتاب و مهتاب نبینتش؟ مگه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آفتاب و مهتاب ندید؟ ببینید سابقه سیاسی و اون مبارزاتشون و حضورشون در صحنه و اجتماع. اگر ضوابط شرعی رو رعایت میکنن، بذارید دختر خانماتون توی این محافل مناسب مطلوب بدون گناه شرکت کنن. این انزواجویی اینا واقعا مشکل درست میکنه. واقعا در موارد زیادی بوده که در همین محافل، محافل بدون گناه دیدن. چون ببینید الان ممکنه بگن که خب نزدیکان که میشناسن ما رو، خب نزدیکان کف شما نیست، توی نزدیکان اصلا جوانی نیست که از نظر سنی همتای دختر خانم شما باشه، غریبم که علم غیب ندارن، بس باید حضور پیدا کرد. یه سری علل کوچیک‌تر دیگه هم مثلا فقط اشاره بکنم. مثلا دختر خانم اصلا جایی هستن و موقعیتی دارن که کف ندارن، مثلا تحصیل کرده ای اصلا توی یک روستا دارن زندگی میکنن.
بوده در این سال
خیلی داشتیم که آقا من رفتم لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، مقطع دکتری هم حتی جالبه داشتیم که من مقطع پی اچ دی ام رو دکتریم رو گرفتم یا مشغولم، ولی توی روستایی هستم، اصلا کف به من اینجا پیدا نمیشه. خب اینجا باز واقعا اون هجرت رو آدم میتونه پیشنهاد کنه و با مهیا بودن شرایط، اگر شرایط مهیا باشه، خطری انحرافی برای دختر خانم خدای نخواسته پیش نیاد، ما توصیه میکنیم یک مدتی رو با یکی از نزدیکان درجه یک، مثلا منزل برادر، خواهر، جایی که به هر حال نامحرم هم نباشه، مشکلاتی ایجاد نشه هم برای اون هم برای این دختر خانم، واقعا ما پیشنهاد میکنیم که گاهی شما در یک مقطعی میتونید از اون روستا بیایید، هجرت کنید، کنار یکی از نزدیکانتون باشید. این خودش میتونه زمینه ان شاء الله خواستگاران خوبی رو براتون مهیا کنه. پس ببینید این که شما میگید الا ولا بود من خواستگار ندارم، بختم بسته شده، ما این رو قبول نداریم.
باید این حوی بعضی اعتقادات هست که آدم حتی نمیدونه از کجا اینها در اومده. از پیشماری 913-126 عیز بیننده مدتها قبل، دو سه هفته قبل پرسیده بودن که آیا رد شدن از روی خاک جارو بخت انسان رو میبنده؟ و حالا چیزی شبیه به این که حالا من نمیدونم از کجا در اومده.
بله بله بله. اینا همه عزیزان بزرگواران خرافاته. من پیامک داشتم که اگه شنیدم که آقا اگر خانومی با مرغ بخوابه یه جا بختش بسته میشه، اگر که خواستگاراش رو بی دلیل رد کنه بختش بسته میشه، نمیدونم اگر 4 تا خواستگار رو پشت سر هم 4 تا آقا من هم کمو بود رد کنه بختش بسته میشه. نه نه
داشتیم به هم زدیم و گفتن دیگه شما وقت بسته
دیگه
شده
بخت بسته شده. بله بله، جوانی آمد و شما مثلا خوب بود، مادر گفته دیگه رفت، اگه بختت واه شد، اینا رو اصلا توجه نکنید. اینا همه همین آسیب های ازدواجی که نباید به اینا توجه کرد.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما ای دهنوی. همراه باشید با برنامه گلبرگ، سری به اتاق فرمان میزنیم و باز در خدمتتون هستیم. شماره پیامک برنامه گلبرگ هست. میتونید همین الان اگر سوالی دارید در ارتباط با فرموشه تاجقا و موضوع برنامه برای ما ارسال بفرمایید. همچنین آدرس ایمیل برنامه و شماره تلفن‌های تماس با برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما زیرنویس خواهد شد. پل‌های ارتباطی گلبرگ است با بینندگان است. فکر می‌کنم تو این فاصله بیننده عزیزی با ما تماس گرفتن. اگر صدای بنده رو دارید خدمتتون سلام عرض می‌کنم. متشکرم از تماستون با گلبرگ.
خسته نباشید خدمت مجری محترم و حاج آقا دهنوی و با تشکر از برنامه آموزنده.
سلام بر شما، ممنونم ازتون.
حاج آقا دخترانی هستن که خواستگار ندارن و بعضی میگن احتمالا بختشون بسته شده. حالا سوال من از خدمتتون اینه که آیا دعاهایی که بخت گشا هستن میتونن موثر باشن؟
متشکرم از تماس شما.
خدا نگهدار.
با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. خدا نگهدار. خداحافظ شما.
خب من برای خواستگار نداشتن که عرض کردم ایناست علتش، اما حالا ممکنه همینطور که ایشون داره عزیز و خوبم فرمودن، خانم محترمی همه این عوامل رو بررسی میکنن، میگن هیچ کدوم از اینا نیست. این 7 عاملی که حالا ما گفتیم برای خواستگار نداشتن شرایط خوب رو دارن، چون ما داشتیم واقعا زیاد داشتیم توی پیامک ها که آقا تحصیلات دارم، زیبایی دارم، خانواده دارم، تمام اونایی هم که دهنوی شما گفتی ایش کدوم از اونا هم مشکل من نیست، ولی تا حالا 24 سال 5 سالم هم هست یک دونه خواستگار نداشتم. اگر واقعا اینجوری شد، ببینید اینجوری شد، همه ویژگی، یعنی حالا نه کمی ویژگی های مثبت، ویژگی های مطلوب، شرایط مطلوب نسبی رو خانم دارن و اون عوامل و موانعی هم که ما عرض کردیم هیچ کدوم نیست و واقعا هیچ خواستگاری نداشتن، بله همینطور که ایشون فهمیدن اینجا احتماله بسته شدن بخت هست. خب چه کنن؟ ما دعاهایی داریم برای بخت گشایی. همینجا متاسفانه که یکی از آسیب‌های واقعا مقوله ازدواجه، مراجعه میکنن به آدم‌ها و مخلوقات خدا که اونها بهشون کمک بکنن با ادعیه‌ای و دعاهایی که بخت خانوم باز بشه. حالا غیر از این که شما کلی پول رو باید صرف بکنید، هزینه هایی صرف بکنید. یه پیامک خوندم که گفته بودن رفتن پلوی آقای محترمی دعا نویسی و ایشون گفتن که خانم بخت شما رو بد جوری بستن، خیلی خیلی بد جوری بستن و اینو کمتر از 150 هزار تومان نمیشه با کرد. این کمتر از 150 هزار تومان اصلا نمیشه با کرد.
گفته بودن که من نمیتونم این مبلغ رو تامین کنم. چیکار باید بکنم؟
بله و بعد چیکار کنم؟ الان این مبلغ رو نمیتونم تهیه بکنم. خیلی این بده واقعا. اولا هزینه‌ای که شما صرف میکنید برای این و به جایی هم نمیرسن آخه، بدونید. من عرضم اینه، میگم بزرگواران، دخترهای خوبی که این موقعیت رو دارید، اگر واقعا رسیدیم به این که میگم شاید من واقعا به ذرت قاطع عرض بکنم 5%، یعنی من از 100% خواستگار نداشتن رو 95%ش رو میذارم به حساب همون عواملی که گفتم، 5% ممکنه ما رد نمی کنیم این رو، این باشه خب سراغ بندگان خدا نرید. غیر از این که اصلا این بی‌توجهی به خود خداست یک، و بعدم کلی باید پول صرف بکنید و هزینه کنید، برید سراغ خود خدا. ما در کتاب‌های ادعیمون و دعامون راهکار داریم. من یه بار دیگه هم عرض کردم چون خیلی سوال کردن، دوباره عرض میکنم و تقاضا میکنم دقت بفرمایید که دیگه باز دوباره پیامک ها شروع نشه که آی دهنوی اسم اون کتاب رو بگید، صفحه رو بگید. من تقاضا میکنم سرداران بزرگوارم دقت بکنن. کلیات مفاتیح الجنان کتاب دعای ماست، مرحوم عاشق عباس قمی که در اکثر خونه های شیعه دیگه حالا پیدا میشه. این کتاب حاشیه‌ای داره، این حاشیه کتاب باقیات صالحاته. اگه شما کلیات مفاتیح الجنان رو که بزرگ در قطع وزیری داشته باشید، حالا اون مفاتیحی که بنده منزل دارم صفحه 553، من صفحه میگم که یه مقدار کار راحت تر بشه، خیلی دنبال نگردید. حالا ممکنه چون چاب ها متفاوت، صفحه آرایی ها یه مقدار کم و زیاد بشه، حدود صفحه 553 مراجعه بفرمایید. اونجا یه عنوانی داره به جهت باز کردن بسته شده. یه دستورالعملی داده مرحوم شیخ عباس قمی از قول اولیای محترم، اولیای معصومین، امامان معصوم علیه السلام. من برای اینکه دیگه حالا کار شما راحت تر بشه اجازه بدید عرض بکنم که چه دستورالعملیه. فرمودن این آیات رو بنویسید روی کاغذی و اینو تا کنید بذارید توی کیف کوچولویی. حالا اینو من عرض می‌کنم، توی کیفای کوچولی که مخصوص تعویض هم هست و توی بازار هست، اینو در گردنتون بندازید و دغدغه هم نداشته باشید. اگر برای برحال دستشوی اینا هم کسی که اینو دارن برن، این وهنه به قرآن نیست، چون داخل این کیفه دو آیه اول سوره مبارکه فتح، کل سوره نصر، این رو بنویسید، آیه 21 سوره مبارکه روم، 23 بقره، 11 و 12 قمر، آیه 25 تا 28 تاها، دقت کنید سوره مبارکه تاها، و 91 کهف، اینا رو بنویسید. بعد اونجا یه عبارتی توی مفاتیح داره، حلل تو فلانه، چون خیلی اینو سوال کرده بودن که آقا این چی این فلان ابن فلان، نوشته شده اونجا حلل تو یعنی گشودم با هی جیمی، فلان ابن فلان ان بنت فلانه. سوال میکنن اینجا چی بنویسیم؟ اینجا اگر میدونید به احتمال میدید کی بخت شما رو بسته، حالا توی نزدیکان مثلا کیتی هستش که احتمال میدید،
در فلان اول اسمش رو، فلان ابن فلان، در دومی هم نام پدرش رو. مثلا حلل تو حسن ابن احمد، یعنی حسن پسر احمد. در اون قسمت ان بنت فلان هم اسم خودتون رو بنویسید. و بعد آیه 128 و 129 سوره توبه، همینطور که عرض کردم این رو به خودتون آویزان میکنید و همراهتون هست، مطمئن باشید خداوند اگر صلاح و مصلحتش باشه بخت شما رو، اگر این از این موارد باشید بخت شما رو باز میکنه. البته کلن برای گشایش، حالا ممکنه برای کار کسی بسته شده درها به روش و خود همین بخت، ما یه سری راهکارهای دیگه هم داریم ها. اما این توی باقیات صالحات، اجازه بدید من یکی دو سه مورد از اونا رو هم عرض بکنم، حیفم میاد چون قبلا اینا رو نگفتیم. خوندن سوره مبارکه فلق، ناس و آیت الکرسی، این وارد شده زیاد، این رو دختر خانمای خوبی که میخوان بحثشون باز بشه اینو زیاد بخونن. آیات 54 تا 56 سوره مبارکه اعراف و آیات 75 تا 82 سوره مبارکه یونس، اینا رو حتما قرائت بکنید. حتی این مورد 75 تا 82 سوره مبارکه یونس رو گفتن هم بخوانید و هم بنویسید. و ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این رو هم گفتن زیاد تکرار بکنید. در قنوتتون هم آیه 201 سوره مبارکه بقره، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، و فرمودن منظور از حسنه در دنیا همسر خوب و مؤمنه، و فرمودن زیاد صدقه بدید. این کارا رو اگر شما رعایت بکنید حتما اگر صلاح و مصلحت خداوند باشه ان شاء الله وقتتون باز میشه.
خیلی متشکرم آقای نوید. من خدمت هستم. حدود 10% کل سوال های از آن بیننده در مورد موضوع بخت بود، سوال‌های زیادی پرسیدن و حتما ایزان به هر دو بخش صحبت ما در ارتباط با بخت توجه میکنن. بخش اولی که گفتیم خدا نکنه که ما معتقد به اعتقادات خرافی باشیم و به غلطی همچین فکری کنیم، و بخش دوم که توضیح دادیم. تو همین فاصله توی گوشی به من گفتن که خیلی از ایزان بیننده همین الان تماس گرفتن و خواستن که یه مرتبه دیگه فهرستوار فقط در واقع عناوین آیاتی که فرمودید رو مجدد تکرار بفرمایید.
دعایه اول سوره مبارکه فتح که توی اونجا نوشته شده، آیات اول فتح تا آیه که انتها صراطا مستقیما داره، ولی ما کارتون راحت تر میکنیم بدونید چون دو تا صراطا مستقیما داره، وسطای سوره هم صراطا مستقیما داره، اون عزیزان منظور نیست. دعایه اول سوره مبارکه فتح، کل سوره نصر، آیه 21 روم، آیه 23 بقره، آیه 11 و 12 سوره قمر، خدمتتون عرض بکنم آیات 25 تا 28 سوره مبارکه طه و 91 کهف، اون حلل تو فلان ابن و اینا رو که نوشتید، 128 و 129 سوره توبه و مجموعه این دستور عملی که دادن همین هست و بیشتر از این هم نیازه نیست.
خیلی متشکرم. شما سری می‌زنید اتاق فرمان، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه. خدمت شما شاید که یکی از بینندگان عزیز به عنوان گلاریس 2006 برای ما با یه همچین اسم رمزی، یه بار من گفتم رمز، بیننده عزیز گفته بودن که آقا از واژه شناسه استفاده کنن موجودتون بجای رمز، حالا رمز یا شناسه. گلاریس 2006 فرمودن که دختر 24 ساله هستم که ازدواج نکردم و به جهت تأخیر در ازدواج نزدیکانم به من نیش و کنایه میزنن، لطفا به مردم بگویید که چرا با دخترانی مثل من این گونه برخورد میکنن.
خب خودشون فرمودن دیگه و ما هم تأکید میکنیم واقعا چرا. به نظر من این رفتار نه تنها اسلامی نیست که ما مسلمانیم، اصلا انسانی نیست. حالا به هر دلیلی، دختر خوبی هم بودن، مشکلی هم نداشتن، خواستگار ندارن، ازدواج نکردن، اصلا خودشون نخواستن ازدواج بکنن، واقعا ایش و کنایه. نه تنها عرض میکنم اسلامی نیست بلکه انسانی نیست. خدای نخواسته مردم عزیز، پدرها، مادرها، بزرگواران، شما وقتی که نیش به کنایه میزنید، اگر خدای نخواست دل این دختر بشکنه، میدون چقدر خطرناکه؟ مگه نشدید خودش فرمود خدای بزرگ که انا فی قلوب منکسره، من تو دلهای شکستم. بترسید واقعا از دل شکسته، این کارو نکنید. این جمله به عزیزان و مردمی که ایشون گله داشتن. حالا من یه جمله به این دختر خوبم عرض میکنم و همه خانمای محترمی که در هر سنی ازدواج نکردن، حالا یا خواستگار نداشتن یا خودشون نخواستن به هر دلیلی، برخورد دیگران به اعتقاد من آیا آرپنایی دقیقاً برمیگرده به برخورد خود این خانم و رفتار این خانم. اگه این خانمی که حالا خواستگار نداشتن و ازدواج نکردن بیان همون بحثی که گفتم انزواجویی، بیان خودشون حبس کنن، زندانی کنن، تو محافل نرن، عروسی شکل میگیره از ترس این که حالا بره اونجا ببینه هم خودش مثلا ناراحت بشه هم دیگران پچ کنن، مثلا عروسی نره، محافل نره، مهمانی نره، از ترس این که حالا نگاه های معناداری بهش نکنن. عزیز من، این بدتر دیگران رو تحریک میکنه. این اصلا خود شما حالا این کارو میکنید، نقل مجلس دیگران میشید. چرا این کارو میکنید؟ شروع کنید برید به محافل حضور پیدا کنید، عروسی بدید به اون عروس خانم، حالا دختر خالتونه 4 سال ممکنه از شما کوچیکتر ازدواج کرده، تبریک بگید، اظهار خوشحالی کنید، نشاط داشته باشید، شادابی داشته باشید، باشگاه برید، کلاس هنری برید. باور بفهمید، من موارد الان عزیزان و بزرگوارانی هستن که مراجعان من هستن، خانمای محترمی که 30 سال 31 سال 32 سال ازدواج نکردن، میخواستن ازدواج بکنن ها، ولی نشده، خواستگاری نداشتن. اونقدر اینا خوب دارن تو این جامعه فعالیت میکنن، فعالیت های اجتماعی تو مسجد، مسئولیت پذیری، نشاط، شادابی، که اصلا کسی به فکرش نمیرسه که این خانم مجرد و چرا ازدواج نکرده. این افسردگی های شما هاست که دیگران حالا به فکر وادار میکنه که پش بکنن و اینا. بیایید از این لاک خودتون واقعا در بیایید، این کارو بکنید اگه رفتار مردم عوض نشد. یعنی من نظرم اینه که شما باید به گونه‌ای برخورد کنید که اصلا دیگران فکر کنن شما 1000 تا خواستگار داشتید و خودتون نمیخواستید ازدواج بکنید. از خودتون نمیخواستید ازدواج بکنید، چرا دارید اینجوری برخورد میکنید که یک موضع انفعالی؟ این چیز جالبی نیست. اون پیام و اون تقاضا در حقیقت یک التماس از مردم عزیز. ما باید این فرهنگا رو عزیزان عوض کنیم، واقعا باید فرهنگ سازی کنیم به عزیزانمون و یک جمله به این دخترهای خوبی که اینجور خودشون رو منزوی میکنن. به نظر من اگر این کار رو بکنید خیلی از مشکلاتتون کمتر میشه.
خیلی متشکرم آقای نبی. از پیشماری 912 و سه شماره آخر 546 سال پرسیدن که باز زیاد پرسیده شده، اگر قبل از هر گونه اقدامی برای ازدواج استخاره کنیم کار درستی است یا خیر؟
قطعا اشتباهه، چون شما هیچ اطلاعاتی ندارید الان، نه تحقیق کردید راجع به طرفتون، نه مطالعه کردید، نه فکر کردید، نه مشاوره کردید، چرا میخواید استخاره کنید؟ قطعا این استخاره بیموردیست و بیجا. استخاره مال جاییست که انسان همه این مراحل رو رفته، مشاوره کرده، تحقیق کرده، مطالعه کرده، فکر کرده، بعد اجازه داده این خواستگار اومده با دخترش صحبت کرده یا اجازه گرفته و رفته با اون خانم صحبت کردن، گفتگو کردن، الان یه مراحلی طی شده و انسان رسیده به سردرگمی و سر دوراهی. یعنی دقیقاً الان سر دوراهیه، 50-50. یعنی بنده معتقدم اگر یه طرف شد 55 و یه طرف شد 45، جای استخاره نیست. چرا شما باید استخاره کنید؟ نه خیر، جای استخاره نیست، اینجا لزومی نداره استخاره بکنید. این که شما میبینید اولیاء الله، امامان معصوم ما علیهم السلام تأکید بر استخاره کردن، اولا استخاره به این شکل امروزی ما نبوده، چیزی که ما خیلی روایت داریم که تأکید کردن استخاره کنید و ما استخاره
میکنیم.
بله، در هر کاری استخاره کنید. چرا؟ چون استخاره یعنی طلب خیر، فرمودن از خدا طلب خیر کنید. با چی؟ حالا بوده در سیره اولیاء الله که غسل میکردن، نماز میخوندن، اصلا میشستن دعا میخوندن. آقا امام باقر علیه السلام فرمودن که من هر وقت دچار حیرت میشم و تحیر و سردرگمی و میخوام از خدا طلب خیر کنم، میشینم، وضو میگیرم، میشینم و 100 بار این دعا رو میخونم. دعاییست در وسائل شیعه جلد 8 صفحه 75. یه بار دیگه عرض میکنم، وسائل شیعه جلد 8 صفحه 75، دعاییست با همین مضامینی که خدای من سردرگم هم میخوام که راه رو به من نشون بدید. صحیفه سجادیه دعای شماره 33 هم دقیقا به همین مضمونه و برای استخاره که اللهم اینی استخیر و به علمک الی آخر، که این بوده. ببینید، نه اینکه بیان قرآن بگیرن استخاره و بشمارن سه صفحه برن جلو، ولی این رو رد نکردن. تفعول به قرآن رو گفتن بده، تفعول به قرآن نزنید، ولی استخاره طلب خیر با قرآن معنا نشده. اما اون برای جاییه که اون در اون با اون شیوه انسان از میدونید میخوان بگن که شما بشینید دعا کنید، خدا اگر بخواد که اراده کنه، کاری برای خدا نداره، یه قرینه میاره از 50-50 میشه 70-30، یه قرینه میاره، یه نشونه میاره، شما را اصلا راه رو بهتون نشون میده. اگر به جایی نرسیدید استخاره کنید با قرآن و به این شکلی که امروزه مرسومه. اشکال کار اینه که شما قبل از اقدام استخاره میکنید، اگر استخاره بکنید بعد بیاد، خب شما یه فرصت رو از دختر خودتون یا پسر خودتون گرفتید، حیفه. از کجا معلوم؟ شاید مورد خوبی بود. حالا مگه خواستگارا دم در خونه آدم صف بستن؟ خب صف نبستن، 3 ماه 6 ماه یک سال یه بار ممکن حالا خواستگاری بیاد برای خیلی ها. خیلی خوب، الان یه خواستگار اومده، شما استخاره میزنید بعد میاد، تمام شد، جواب منفی میدید دیگه، میره تا 3 ماه دیگه، 6 ماه بعد، یک سال، به خودتون میاد میبینید عجب سن دختر خانومتون بالا رفته و شما متاسفانه با این شیوه نادرست. از اون طرفش شما استخاره میزنید خوب میاد. در موارد زیادی ما متاسفانه داشتیم خوب اومد، خدا رو شکر، الحمدلله چشما رو میبندن، تحقیق رو جدی نمیگیرن، مشاوره نمیکنن، مطالعه فکر نمیکنن. و بعد مشکلات بعدی که ما چقدر داشتیم که با تعجب سوال میکنن آیده نوی اصلا ما یه استخاره کردیم که آیاتی اومد اصلا چه، ولی حالا طرف اونجور دوچار مشکل شده. من میبینیم اصلا خلاف دقیقا، خب استخاره به جا نبوده.
درست.
شما چرا استخاره کردید؟
استخاره به جا نبوده، این استخاره اصلا در ابتدای امر هم نیست. یعنی مثلا سوال پرسیدن که دختر خوب، آقا پسر هم خوب، استخاره کردیم بعد اومده، چرا و چه کار کنیم؟
خب ببینید، اینا اولا که میدونید نکتهش اینه ها، الان رسیدن خانم آقا هم گفتگو کردن، مراحل فرآیند خواستگاری طی شده، به یه جاهایی رسیدن، میگن یه طلب خیلی هم از خدا بکنیم،
خدا هم بگه
خوبه، خیالمون راحت شه، استخاره میکنن بعد میاد، حالا کار همه به هم میریزه، دل دادن دختر پسر بند دل دادن، یه کلی مراحل طی شده، الان استخاره میکنن و بعد میاد و حالا داده دست به دامان ما و دیگران میشن که استخاره کردیم بعد اومده، چی کار کنیم؟ خب چرا استخاره کردید؟ چرا یه استخاره نبوده؟ استخاره عرض کردم مال سردرگمیه، سر دوراهیه. بدونن خانم ها، آقایون، پدرها و مادرهای بزرگواری که تو این قسمت این کار رو میکنن، استخاره از ادله شرعی نیست. الان این مشکل توافق کلی نسبی حاصل شده، استخاره کردن بد اومده، استخاره از ادله شرعی عزیزان نیست، به این معنا که عمل به استخاره لازم نیست، واجب نیست. یعنی اگر ما به استخاره عمل نکنیم، خلاف شرع انجام ندادیم. مراجع تقلید ما فرمودن عمل به استخاره الزامی نیست، ولی بهتر است عمل شود. ما توصیه‌مون اینه که اگر بد اومده و شما میخواید این وسیله رو انجام بدید، صدقه بدید، به خدا هم توکل بکنید. در مواردی هم بعضی از عالمان بزرگ ما توصیه‌ای به چله نشینی مثلا دارن که یه 40 روزی را شما عبادت و تضرع به درگاه خدا بکنید، که اگر حالا یه ضررهای دنیایی ممکن بوده باشه در این جواب استخاره بعد، اینم از بین بره، ولی بهتون عرض بکنم که استخاره اینجا واقعا جاش نبوده.
روی کردی های دهنوی ما تو برنامه گلبرگ داشتیم و این بود که حالا خصوصا تو هفته‌ای که گذشت خیلی پررنگ بود، از آقا میپرسیدیم که خود شما چه کردید، مثلا در مورد سختگیری، در مورد بحث‌های مالی و مادی به داماد، با جناب داماد و دختر گرامی دهنوی روز یکشنبه صحبت کردیم، حتما عزیزانی که بیننده برنامه بودن خاطرشون هست. الان من میخوام بپرسم که ببینم شما خودتون برای ازدواج استخاره کردید یا نه؟
نه خیر، ابدا. نه خودم، نه دخترم، حتی فرزندم که ازدواج کردن ما استخاره نکردیم. حتی واقعا نپرسیدم هم از حالا طرف خانواده طرفم آقا شما استخاره کردید یا نکردید. ولی بنده نه خودم برای ازدواجم استخاره کردم و نه برای فرزندم و فرزندان بعدی من قطعا این کارو نخواهم کرد. خدا به ما عقل داده، میگه برو فکر کن، اگر به بنبست رسیدی اونجا جای استخاره است. ما خوشبختانه به بنبست نه خود بنده و نه فرزندم هیچ کدوم نرسیدیم، نیازی نبوده.
بله، خیلی متشکرم از شما. باز سری اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و ادامه برنامه رو در خدمتتون ارائه میکنیم. من چون دغدغه دارم در مورد این که به زمان پایانی برنامه نزدیک نشیم و اون وعده‌ای که خدمت عزیزان روز یک شنبه داده بودیم اون رو عمل کنیم، الان می‌خوام در موردش صحبت کنم. امروز یک شنبه مسابقه ای رو، نظرخواهی رو در واقع در برنامه تعبیر مسابقه به کار نبرم، داشتیم پرسیده بودیم که به نظر شما مهمترین مانع زو جوانان چی هست. گزینه یک بود مشکلات مالی، گزینه دو بود بالا رفتن توقعات جوانان و خانواده‌ها، و گزینه سه بود ادامه تحصیلات، که همونجور که ابتدای برنامه عرض کردم حدود نزدیک به 110,000، کمی کمتر از 110,000 نفر، 109,000 خورده نفر در این مسابقه شرکت کردند. و البته ما خواسته بودیم که فقط گزینه رو به 20,333 ارسال بفرمایید. عزیزان از قبل ذهنیت داشتن در مورد شماره پیامک برنامه 20,339، حدود 5,000 نفر هم به 20,339 ارسال پیامک داشتند، که حالا ما اونها رو هم سهمی براشون در نظر گرفتیم در اهدای جوایزی که عرض کردیم روز یکشنبه تلاش میکنیم تقدیم حضور کنیم. پس اجازه بفرمایید که ما به قید قرعه به 10 نفر از عزیزانی که برای ما ارسال پیامک داشتن در ارتباط با موضوع نظرخواهی، در واقع 10 تا شماره رو انتخاب بکنیم. حتما روز شنبه تک کننده محترم برنامه تماس میگیرم خدمت این عزیزان، و هفته آینده هم اسامیشون رو در برنامه اعلام خواهیم کرد. آیده هم میخوام از شما کمک بگیریم. دقیقاً 109,250 نفر در این مسابقه شرکت کردند. اگه زحمت بکشید از عدد 1 تا 109,250 شما 8 تا عدد رو بفرمایید. من دو موردش رو هم برای اون 5,000 نفری که در واقع به 20,330 ارسال کردن انتخاب کنید. بفرمایید.
14.
بله.
110.
بله.
4,449.
بله.
10,221. 40,070. 60,002. 88,000.
2, 4, 6 و 7. یک مورد دیگه اگر بفرمایید.
90,001.
90,001. بله، عدد هوشمندانه. آقا هوش کدومشون؟ شماره شناسنامه شما که نبود.
نه
خیلی عادت دارن تا از شماره میخوایم شماره شناسنامه شروع میگن. خب ما حدود 5,000 نفر هم از عزیزانی که به 20,339 ارسال پیامک داشتن، هرچند ما خیلی تاکید کردیم که تقاضا میکنیم به این شماره نفرستید، اما به هر حال عزیزان هم زحمت کشتن. شاید ما خوب نگفتیم، خوب عزیزان دریافت نکردن. بین 1 تا 5,000 هم دو تا عدد اگر بفرمایید ممنون میشم.
2,000 و 4,000.
بسیار خوب، متشکرم از شما. الان میتونیم آسوده خاطر بحث رو دنبال کنیم تا لحظات پایانی برنامه. حتما به ترتیب شماره هایی که موجود هست ما این شماره رو استخراج خواهیم کرد. عرض کردم شنبه حتما تماس میگیریم با عزیزان، خدمتشون اطلاع خواهیم داد، و هفته آینده هم اسامیشون رو در برنامه گلبرگ اعلام خواهیم کرد. امیدواریم که شما عزیز بیننده که دوست دارید هم یکی از برندگان مسابقه ویژه گلبرگ باشید. آقای بهنوی، یه ایمیل دیگه من بخونم از یه آقای 23 ساله فرمودن که هر دو خانواده تمام مراحلی را که شما گفتی طی کردن و به توافق کامل رسیدن، و پس از شب بعل و برون گفتن استخاره کردیم بد آمد. آیا این کار درست است؟
خیلی غیر عقلانیه به نظر من، اصلا غیر عقلاییه، مگر اینکه استخاره رو بهانه کرده باشن، چون در مواردی بوده ها استخاره رو بهانه میکنن. الان نمیخوان اون علت رو مثلا فرض کنیم، چون توی بله برون دیگه بحث مهریه خیلی بله. جدی میشه. بعید نیستش که حالا مثلا مهریه بالایی حالا اون افراد تحمیل کردن برای خانواده مثلا آقا پسر، و اینا هم حالا روی رو در بایستی و محفوظ به حیا شدن، حالا بعد رفتن فکر کردن خیلی دیگه قضیه سنگینه، قبل از عقد و ثبت و اینا گفتن که استخاره کردیم بعد اومد. شاید چنین چیزی باشه، وگرنه واقعا یا اینکه حتی اینو نمیتونم واقعا باور کنم بعد از یک فرایند خواستگاری که این همه طول کشیده به قول ایشون دیگه به بله برون هم رسیده، حالا یه نقطه منفی دیدن که اونا رو آورده کرده 50-50 و سر دورایی، خیلی واقعا بعیده. مگه اینکه واقعا این بوده باشه، که من خیلی گمان میکنم نباید اینجوری باشه. شاید باز به همون عنوان که هی دلشون گرم نیست بگن حالا دیگه یه استخاره هم بزنیم دلمون گرم بشه، و بعد میاد و اینجور
این کارو نکنید، چون به هر حال اولا چقدر زمان صرف شده ده. چقدر معونه داشته اومدن رفتن استرس ها، بعد این دو جوان دل به هم دادن، اینا آزمایش رفتن، به نظر من این کارو نکنن عزیزان، اینا استخارا، اینا همه باطله و جای استخاره نیست.
خیلی متشکرم، شما عزیز بیننده پشت خط هستن، به شما سلام میکنم و متشکرم از تماستون با گلبرگ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم و حاج آقا دهنوی. تشکر میکنم از برنامه خیلی آموزندهتون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون. حاج آقا، آیا درسته که با استفاده از علم جفت سرنوشت آدم ها رو پیشگویی میکنن؟ مثلا در مورد ازدواجشون میگن که ستاره بخت شما به هم نمیخوره و اگه با هم ازدواج کنین از هم جدا میشین. آیا این واقعیت داره؟
تشکر میکنم.
خیلی متشکرم از تماس شما. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید. بله دیگه حالا چشم. بحث دیگه حالا طالع بینی و فالگیری و اینا که جزو دیگه واقعا اون انحرافات و خرافات خیلی عجیبیه که ببینید ما علمی داریم به نام علم جعفر که یکی از علوم قریبه است که ایشون فرمودن علمی است که پایش بر اساس یه سری فرمول‌های پیچیده ریاضیاته که بر اساس محاسبات نجومی همینطور که ایشون فهمیدن میان پیشبینی میکنن سرنوشت آدم‌ها رو. این درسته، یعنی ما این علم رو داریم، علم جفر رو ما انکار نمی‌کنیم، داریم این علم رو. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امامان معصوم ما هم این علم رو داشتن که با استفاده از همین علم پیشبینی میکنن وقایع آینده جهان رو، و یک نمونش همون پیشبینی حضرت آقا امام رضا علیه السلام، امام هشتم، امام رؤوف بود که مأمون پیشنهاد ولایت عهدی دادن به ایشون و ایشون گفتن که میپذیرم اما میدانم که محقق نمیشه و تحقق پیدا نمیکنه. منظورشون بود که به هر حال من قبل از این که حالا این امر ولایت عهدی تحقق پیدا کنه به شهادت میرسم. اینم مثلا بعضیا میگن که جزء نمونه های استفاده از علم جعفر بوده. ولی این علم جفر که ما قبول داریم اولا هر کسی نمیتونه بهش برسه، بسیار رسیدن به این علم سخته، ما اصلش رو قبول داریم. در قضیه ازدواج به ذرس قاطع عرض میکنیم 99% مطالبی که میگن از علم جفر و بعد طالع بینی و ستاره بینی و اینو در مورد ازدواج واقعا رد میکنیم، بله 1%. ولی چرا اینقدر آی آرپناهی اینقدر شیوع داره؟ خب معلومه بحث ازدواج برای آدم ها مهمه و پاش پول خرج میکنن، هر جا که پای پول اومد حرف پول معلومه اونجا داغ میشه گرم میشه. ولی 1% واقعا با اطمینان آدم میتونه بگه 99% دخالتی در ازدواج نداریم.
یک درصد که میفهمید آقای دهنوی، فکر میکنم منظورتون خیلی قلیله وگرنه چه بسا کمتر از 1% باشه، یعنی از 100 مورد یک مورد.
حالا ما دیگه برای اینکه کاملا چیز نکنیم، ولی 1% واقعا و بلکه کمتر از 99% بدونید عزیزان، تو رو خدا پولاتون اینجوری حروم نکنید، این پولا رو بذارید برای آیندهتون استفاده کنید در راه درست.
بله خیلی متشکرم از شما. فرمودن از پیشماری 912 که من خواستگاری دارم، متولد خرداد ماه است، در طالع بینی ها نوشته که مردهای متولد خرداد دو زنه هستند، آیا درست است؟
خب این که قطعا غلطه، چون همین الان که خیلی عزیزان آقایونی که شنیدن متولد خردادن دیدن که دارن فکر میکنن که ما یک همسر داریم، حالا ما اونا رو هم نمیدونیم. اصلا یه نمونه عملیش الان جلو شما نشسته، خود بنده متولد خردادم و یک همسر بیشتر ندارم. از خیالتون عزیزان اینا دروغه، باور نکنید.
از پیشماری 935 فرمودن که میگوین اگر همزاد انسان عاشق شود اجازه ازدواج به اون نمیدهد. پرسیدن که این اندیشه درست است؟
از همون خرافات بازم دوباره، بعضی معتقدن از عوام مردم که وقتی انسان به دنیا میاد یه فرزند جنی هم همزمان به دنیا میاد و اون میشه همزاد این، که در موارد ممکنه لطمه هایی هم حتی در زندگی به این آقا یا خانم فرد بزنه یا در مواردی هم او رو باعث سعادت و ثروتش بشه. غلطه، اینم یه قسمتش که اشتباهه که عاشق شده و نمیذاره ازدواج بکنه. بله میگن عاشق شده، این که خواستگار من ندارم چون همزادم عاشق شده و او نمیخواد ازدواج کنه. لطفاً به این حرفا گوش ندید، اینا قطعا خرافات. اما هیچ مستند شرعی برای این نداریم ها، اصلا ما تو نصوص دینیمون راجع به این قضیه هیچی نداریم.
راجع به همزاد؟
بله راجع به همزاد هیچ نص دینی ما ندارین و ذهنتون رو مخدوش نکنید با اینجور چیزا.
ذهنی کمتر از 30 ثانیه گفتن فالگیری ها مثل فال کف دست، فال قهوه، فال پاسور و امثال آن در مسئله ازدواج واقعیت دارد؟
هیچ مستند شرعی نداره بدونید و قطعا اینا برای همون که پول شما رو ازتون بگیرن. ازدواج بزرگواران اونقدر واقعی مهمیه که شما با کف دست و با فال قهوه و اینا میخواید ازدواج کنید؟ ازدواج خیلی مهمه، یک فرایند بسیار جدی را حتما شما باید طی کنید. اینا همه خرافاته و ما هیچ مستند شرعی برای این فالبینی ها و فال کف و این چیزا ابدا نداریم
و البته مستند عقلی و مستند تجربی
نداریم واقعا. بله بله
متوجه شدید که
حالا شما متأسفانه بعضی از متدینین میان سراغ این جور چیزا، برای این ما داریم میگیم مستند شرعی نداریم، مگر همون که فرمودید مستند عقلی هم واقعا نداریم.
بله خدمت شما شاید که شاید بعضی از عزیزان بیننده شاید بر ما خورده بگیرند که چرا امروز راجع به این بحثا صحبت کردی، ولی واقعیت اینه که متاسفانه و متاسفانه معتقدین به این امور خرافی کم نیستن.
بله.
و حقیقتا زیبنده کشور ما نیست،
زیبنده جمهوری اسلامی واقعا نیست.
بله خیلی متشکرم، ان شاء الله که ما هم در این زمینه بتونیم به فرهنگ سازی مثبت در این حوزه کمک بکنیم.